صبحانه با خبر امروز. ابهام تازه درباره آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. جوزپ بورل حاضر به تایید تاریخ اعلام شده از سوی ایران برای نشست بروکسل نشد. درگیری و خشونت در خیابان‌های بغداد. گروه‌های شیعه طرفدار ایران می‌گویند حاضر به پذیرش شکست سنگین در انتخابات نیستند. مناقشه دهلی و تهران بر سر توسعه یک میدان گازی مشترک. کنسرسیوم شرکت‌های هندی خواهان 30% از سود میدان فرزاد بی. و افزایش موارد ابتلا به کرونا در ایران به رغم شتاب گرفتن واکسیناسیون. مقام‌های درمانی از کاهش شدید رعایت پروتکل‌های بهداشتی گله دارند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 27 مهر 1400 خوش آمدید. من مهدی طه‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. گره یا ابهامی تازه در مسیر گفتگوهای هسته‌ای. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از برنامه قطعی خود برای سفر هیئتی به بروکسل و بررسی متونی در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای خبر داده بودند و حتی تاریخ آن را هم 3 روز دیگر اعلام کرده بودند، مقام‌های اروپایی اما در موضعی کاملا متفاوت می‌گویند برگزاری چنین جلسه‌ای هنوز قابل تایید نیست. سخنگوی جوزپ بورل هم با تاکید بر اینکه هدف اصلی اتحادیه اروپا از سر گرفتن هرچه سریع‌تر مذاکرات وین است، گفته هنوز در مورد تاریخ یا حتی برگزاری نشست مورد نظر تهران در بروکسل تصمیمی گرفته نشده. نبیله ماسرالی تنها تایید کرده که در جریان سفر اخیر انریک مورا به تهران احتمال برگزاری دیداری در بروکسل مطرح شده بود. وضعیتی مبهم که بی‌شباهت با دوران مذاکرات هسته‌ای تحت هدایت سعید جلیلی نیست. با این شرایط آیا اصولا امیدی به حفظ برجام باقی مانده؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم بعد بیشتر صحبت میکنیم.
اتحادیه اروپا اعلام کرده که روز پنجشنبه نشستی بر سر برجام با ایران برگزار نمی‌شود. که یک سخنگوی این اتحادیه به خبرگزاری فرانسه گفته در این مقطع نمیتوان گفت که آیا چنین نشستی اصولاً برگزار خواهد شد و در صورت برگزاری تاریخ آن چه زمانی خواهد بود. این موضع اتحادیه اروپا در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود علی باقری مذاکره کننده ارشد هسته‌ای این کشور روز پنجشنبه برای مذاکره به بروکسل می‌رود.
آقای دکتر باقری هم در ادامه گفتگوهای هفته گذشته در تهران و مطابق توافق دو طرف به بروکسل میرن در خصوص موضوعاتی که تهران گفتگو شد و گفت موضوعاتی که باقی ماند و نشد در بروکسل ادامه خواهند داد.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ابراز امیدواری کرده بود که در روزهای آتی در بروکسل نشست‌هایی با نمایندگان تهران داشته باشند تا مقدمات مذاکره‌های احیای برجام فراهم شود. با این حال جوزپ بورل گفته که هنوز از برگزاری چنین نشستی اطمینان ندارد. نشست‌های وین بیش از 6 ماه پیش و به دنبال روی کار آمدن دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد. جو بایدن که برای بازگشت واشنگتن به برجام اعلام آمادگی کرده، خواستار لغو تحریم‌های ایران در مقابل بازگشت این کشور به تعهدات برجامی است. با این حال این مذاکره ها پس از 6 دور برگزاری از حدود 4 ماه پیش و همزمان با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی متوقف شد. حالا تهران میگوید که بر سر متون مذاکره های قبلی اختلاف نظرهایی دارد که میخواهد پیش از سرگیری گفتگوهای احیای برجام مطرح کند.
ببینید آنچه که مهمه انجام گفتگوها به صرف تنهایی نیست. مهم این هستش که وقتی تلف نشه، وقتی گفتگوها آغاز میشه. 6 دور گفتگوهای وین نشون داد که اگر با یک آسیب شناسی درست نیام چندین دور دیگه گفتگوها میتونه ادامه پیدا کنه بدون اینکه به نتیجه برسه.
تهران بارها در هفته های اخیر گفته که به زودی به مذاکره های احیای برجام باز میگردد، اما هنوز تاریخی برای آن اعلام نکرده. اعضای اروپای برجام و واشنگتن که به طور غیر مستقیم در مذاکره های وین شرکت داشته، از این همه تعلل ایران دیگر صبرشان به سر آمده. حتی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که در مقابل ایران صبر استراتژیک به خرج داده است. اتحادیه اروپا که به عنوان هماهنگ کننده توافق هسته‌ای 6 سال پیش ایران با قدرت‌های جهانی عمل می‌کند، در پی راهکاری است که گفتگوهای احیای این توافق از سر گرفته شود. جوزف بورل روز یکشنبه در پایان سفر خود به واشنگتن اعلام کرده بود که با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره لزوم از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با تهران گفتگو کرده.
همچنان به همکاری‌های خود در راستای حفظ معاهده عدم اشاعه هسته‌ای و لزوم بازگشت فوری به مذاکرات وین ادامه خواهیم داد و اینکه اطمینان یابیم برنامه هسته‌ای ایران صرفاً ماهیتی صلح‌آمیز دارد.
ادامه غنی‌سازی‌های 60% اورانیوم توسط ایران و تنش‌هایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی‌های همسایگان عرب این کشور و اسرائیل را از امکان دستیابی تهران به مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای افزایش داده. برنامه توسعه موشک بالستیک ایران هم یکی دیگر از مواردی است که اعضای اروپایی برجام و آمریکا به همراه همپیمانان عرب آنها در منطقه به دنبال راهی برای مهار آن هستند. در میان تنش‌های موجود، اسرائیل و آمریکا از طرح جایگزین در صورت شکست گفتگوهای وین سخن می‌گویند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه از سیاتل. آقای روشندل، طبق اعلام جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزاری جلسه روز 29 مهر ماه بین هیئت ایرانی و اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره مسائل مرتبط با برجام هنوز تایید نشده. پیشتر برخی مقامات ایرانی از برگزاری این جلسه خبر داده بودند. چه دلیلی میتونه داشته باشه این مسئله؟ صرفا یک ناهماهنگی اداری یا اینکه سیاستی پشتش هست؟
با سلام، به نظر نمیرسه صرفا یک ناهماهنگی اداری باشه، بلکه اهداف این مذاکره کاملا نه برای اروپایی‌ها نه برای خود ایرانی‌ها مشخص نیست. از جمله اینکه خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه یک بار گفته که 6 دور مذاکره وین بی نتیجه بوده، و یا جوزف بورل یک موقع گفته که اوضاع ضمن اینکه رو به بهبود است ولی نمیتونیم مطمئن باشیم. مقامات فرانسوی هم گفتن که ایرانی‌ها هنوز آمادگی از سرگیری مذاکرات وین رو ندارن. بنابراین خود به خود گفتگوهای بروکسل ادامه مذاکرات وین یا در جهت تحکیم اون نخواهد بود، بلکه بیشتر به نظر میرسه که اهداف ثانویه‌ای رو ایرانیا دنبال میکنن و روس‌ها هم از اینکه اصلا این قضیه در بروکسل دنبال بشه خیلی خوشبین و خوشنود نیستن. یک بار هم امیر عبداللهیان در یک جلسه غیر علنی گفته که مذاکرات باید از نقطه‌ای که آمریکا از برجام خارج شد شروع بشه، و اینا همش پیام‌های نامشخصی رو میفرسته و اروپا نمیخواد به نوعی وارد یک احیاناً تله‌ای بشه که موجب تداوم مذاکره برای مذاکره باشه بدون اینکه وارد محتوا بشه.
آقای روشندلی، یک مقام اروپایی هم که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته که ایرانی‌ها هنوز آمادگی از سرگیری مذاکرات وین را ندارن. آیا واقعا مسئله عدم آمادگی هست یا اینکه جمهوری اسلامی منفعتی میبره از این به تأخیر انداختن از سرگیری مذاکرات؟
من فکر کنم هر دو مورد رو بایستی به عنوان توجیه این قضیه در نظر بگیریم. عدم آمادگی از این نظر که ایران به هیچ وجه برای خودش مشخص نیست که از بازگشت به برجام چه چیزهایی میخواد و آینده برنامه اتمی ایران چه خواهد بود. آیا ایران میخواد برگرده به برجام با شرایطی که غرب تعیین میکنه، علارغم این که این همه مواد اتمی انباشته شده، سرنوشت مواد اتمی چی خواهد شد؟ آیا میتونه بفروشه به خارج، به روسیه، یا ایران تمایل داره اونا رو پلم بکنه، در جایی نگهداری بکنه؟ اینها همه ابهامات قضیه هستش. مسئله دیگه خواسته های ایران است که میخواد همه تحریم ها برداشته بشه و برداشت بدبینانه تری که این روزا داره جایگزین همه اینا میشه این هستش که ایران از تداوم این مذاکرات برای مذاکرات وین یک هدف رو دنبال میکنه و اون این هستش که داره مقدمات آزمایش اتمی رو فراهم میکنه و یا وضعیتی از اتمی رو ایجاد بکنه که به اصطلاح برای او بالاترین اهرم فشار به حساب بیاد تا بتونه همه تحریم ها رو برداره، و در حالی که اگر بخواد خواست ایران مبنی که برگردیم به زمانی که آقای ترامپ هنوز خارج نشده بود عملی بشه، اون موقع خودش مشکلات دیگه ای داره، از جمله این که تحریم ها برمیگرده چون شرایط قبل از خروج آمریکاست، تحریم ها سر جاش هست، و ضمن این که مکانیزم ماشه هم میتونه به شیوه هایی برگرده روی توانایی های برجام. همه اینا باعث میشه که ببینیم، فکر کنیم که به نظر میاد ایران داره استفاده ابزاری میکنه، میخواد زمان رو طولانی‌تر بکنه تا با یک اقدام غیر منتظره‌ای در واقع جامعه بین‌المللی رو متعجب بکنه.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون آقای روشندل.
خواهش.
اما در پی اعلام شکست سنگین گروه‌های نزدیک به ایران در انتخابات پارلمانی هفته پیش عراق، گروهی از طرفداران گروه‌های شیعی به خیابان‌ها آمدند. با اوج‌گیری این اعتراضات، روز یکشنبه گروهی از طرفداران حشد شعبی در بغداد با نیروهای امنیتی درگیر شدند و گروهی دیگر هم دست به مسدود کردن برخی مسیرهای ارتباطی پایتخت با سایر نقاط زدند. همزمان گزارش شده که ائتلافی به نام هیئت هماهنگی شیعیان عراق هم خواستار بازشماری دستی همه آرا شده. گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم.
اعتراض ها به نتایج انتخابات پارلمانی عراق، اعتراض هایی که با تکمیل اعلام نتایج اولیه انتخابات بالا گرفت، عمدتاً از سوی گروه های مرتبط با هشت شبی، ائتلاف شبه نظامیان شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران.
لم تستجب لنا الحكومه والمفوضيه بس رجع حقوقنا.
اگر دولت و کمیسیون انتخابات حق ما را ندن، اقداماتمان را شدیدتر میکنیم و زمین زیر پایشان را با آتش میکشیم. بدونن ما فرزندان هشت شبی زیر بار این توطئه ها نخواهیم رفت.
قوامل المعاملات الخارجيه الاخرى.
پس از آنکه کمیسیون مستقل انتخابات عراق تکمیل شمارش آرا را اعلام کرد، تغییری در ترکیب پارلمان آینده عراق حاصل نشد. جریان صدر همچنان بزرگترین فراکسیون را از آن خود دارد. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در توییتی با اعلام پذیرش نتایج انتخابات گفته است که گروهش در صدر قرار دارد و با گروه‌های ملی‌گرا برای تشکیل دولت ائتلاف خواهد کرد. مقتدی صدر در توییت خود افزود دلیل روی گرداندن مردم از برخی گروه‌ها عمل کرده آنهاست. او پیشتر نسبت به هر گونه دخالت خارجی در انتخابات هشدار داده بود.
كل السفارات مرحب بها.
همه سفارتخانه‌ها مورد احترام هستند تا زمانی که در امور عراق دخالت نکنند و همچنین در تشکیل دولت دخالت نکنند. هر دخالتی واکنش دیپلماتیک و شاید واکنش مردمی متناسب با جرم خواهد داشت. عراق تنها برای عراقی هاست.
فالعراق للعراقيين فقط.
سخنانی پس از انتشار خبرهای از حضور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق در تلاش برای تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمان از گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی. گروه هایی که بنابر نتایج اعلام شده حدود 80% از کرسی های خود را از دست داده اند. گروه هایی که معترضان عراقی آنها را متهم به شرکت در سرکوب اعتراض هایی می کنند که اکتبر 2 سال پیش آغاز شده بود و همین اعتراض ها باعث شد این دور از انتخابات زود هنگام برگزار شود.
و اینا الكثير من البيانات التي فيها لغه خطيره تستهدف العراقيين وفيها لغه تهديديه تصعيديه.
شاهد بسیاری از اظهار نظرها و بیانیه‌های تهدیدآمیز علیه عراقی‌ها هستیم. دلیل هم این است که کرسی‌های پارلمانیشون در حال از دست رفتن است و این تهدیدها نشان دهنده اهمیت میزان منفعت شخصی است که در انتخابات پارلمانی پیشین از آن بهره مند شدند.
این دور از انتخابات عراق با نظارت سازمان‌های بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا برگزار شد، نهادی که سیر انتخابات و نتایج اعلام شده را تایید کرد.
Voters were able to freely express their will.
رای دهندگان توانستند آزادانه رای دهند. نمایندگان احزاب و ناظران محلی در اکثر حوزه‌های رأی‌گیری حاضر بودند. قوانین به میزان بالایی رعایت شد و سیر روند رأی‌گیری 95% مثبت ارزیابی می شود.
اما در روزهای اخیر واکنش‌های تهدیدآمیز به ویژه از سوی گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی آنقدر بالا گرفته که واکنش ایالات متحده را هم در پی داشت.
وقتی ماجرا به نتایج انتخابات مربوط میشه، به روشنی ما تهدیدهای خشونت‌آمیزی که گفته میشه کمیسیون مستقل انتخابات و کارمندان سازمان ملل در معرض اون قرار گرفتند رو محکوم میکنیم. ما همچون شرکایمان معتقدیم که تنش‌های انتخاباتی باید از کانال‌های قانونی حل و فصل بشه.
آنچه عراق اکنون شاهد آن است، آغاز تنش سیاسی خطرناکی است که می‌تواند بحران امنیتی بغرنجی برای کشور ایجاد کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
از ماها کش و قوس و اعتراضات دامنه‌دار معلمان ایران، سرانجام مجلس از قرار دادن طرح رتبه‌بندی معلمان در اولویت خبر داد. طرحی که گرچه مورد خواست آموزگاران است، اما در صورت اجرا نیاز به بودجه زیادی دارد، موضوعی که باعث جدل فراوانی بر سر آن شده. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
روز هاست که معلم ها به خیابان ها می آیند و به اجرایی نشدن طرح رتبه بندی اعتراض می کنند.
اجرای همترازی بدون حق بازی.
طرحی که 10 سال از تصویب آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشته و اجرای آن هنوز پیشرفت چندانی نداشته. لایحه دولت بالاخره 2 روز پیش برای اینکه در اولویت بررسی قرار بگیرد در مجلس به رأی گذاشته شد.
رتبه بندی معلمین هست.
این نتیجه
تصویب شد با 168 رأی و انشالله در این هفته در دستور قرار خواهد گرفت.
بعد از 10 سال تازه در اولویت دستور جلسه مجلس. البته عده‌ای از نمایندگان به این نتیجه اعتراض داشتند.
آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد شروع دمونی است که کسری بودجه را تشدید و سقوط اقتصاد ملی و تورم لجام گسیخته را به دنبال خواهد داشت.
و این پاسخ یکی از موافقان.
امروز نگاه فرهنگیان عزیز در کل کشور به شما هست. مخالفین ببینید، هر 4 تا مخالف نمایندگان محترم تهرانن، چون ارتباط ندارن با جامعه فرهنگی، ارتباطشون بسیار کمه.
طرح رتبه بندی معلمان بر اساس طرح بزرگتری با عنوان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مطرح شد. در فصل 6 این سند بر ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای معلمان و کارمندان آموزش و پرورش تأکید شده. سندی که ابراهیم رئیسی در روز اول مهر ماه امسال هم بر اجرای آن تأکید کرد.
این سند ارزشمند اجرایی بشه و هر سال تحصیلی که می‌گذرد یک گزارش عملکرد داده بشه که چند درصد از این سند اجرا شده و چند درصد مونده و چرا مونده.
بر اساس طرح رتبه بندی قرار است معلمان را در 5 رتبه دسته بندی کنند. بر اساس تغییرات مجلس این 5 رتبه اینها هستند: معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم. در صورت اجرایی شدن این طرح به ازای ارتقای رتبه به ترتیب 10، 15، 20 و 25 درصد به حقوق، مزایا و فوق‌العاده های مستمر معلمان افزوده می شود. و این تغییرات دیگر،
خب اولا ما در دولت در لایحه‌اش بخش‌های اداری رو در نظر نگرفته بود، خودم 503 هزار نفر رو شامل می‌شد. کمیسیون تغییر داد به اینکه کارمندانی که مأمورن، معلمه ولی مأمور در سیستم اداری، اینها هم رتبه بندی به بالاخره معلمه دیگه، رتبه بندی بهشون شد 700 هزار نفر بیشتر. بعد بازنشسته‌ها رو ما در نظر گرفتیم که امسال قانون طوری نوشتیم که 30 که شهریور که امسال هم بتونن هر کسی بازنشسته بشه از این رتبه بندی بهره مند بشه.
معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است. معلم
طرحی که مخالف و موافق زیاد دارد. برای بسیاری از معلمان که وضعیت معیشتی بدی دارند، اولویت با افزایش حقوق است. اشکالات زیادی به این طرح گرفته می شود، از جمله اینکه ملاک درستی برای ارزیابی صلاحیت معلمان و رتبه بندی آنها وجود ندارد. از طرف دیگر برای اضافه کردن حقوق معلم ها دولت نیاز به بودجه دارد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید برای این کار اعتبار لازم در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده. عده‌ای دیگر می‌گویند بودجه امسال منابع لازم برای اجرای این طرح را ندارد. زد و نقیض زیاد می‌گویند. حالا که بالاخره این طرح در اولویت بررسی مجلس قرار گرفته، انتظار می‌رود کسری بودجه شدید دولت از مشکلات جدی تصویب و اجرای نهایی آن باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
سعید دهخان وکیل دادگستری با اعلام انتقال موکلش پیام درفشان به یکی از خانه‌های امن سپاه به شرح جزئیات آزار و شکنجه جسمی او توسط ماموران امنیتی در دوران بازداشت، از جمله تزریق داروی نامعلوم، انتقال این وکیل زندانی به بیمارستان و روانپزشکی امین‌آباد و آسیب جدی به مغز و اعصاب او خبر داده است.
ببینید، رنج و ظلمی که به همکارمون آقای درفشان به عنوان یکی از وکلای حقوق بشری تحمیل شده، شاید بشه در قالب یک کتاب حتی منتشر بشه. اون چه که مسلمه اینه که از آمپولی که به اجبار به ایشون تزریق میکنن و خب همون باعث میشه که در واقع دچار رعشه بشن در خواب و زبونشون بین دندونها گیر بکنه و در واقع بخشی از زبونشون قطع بشه و آسیب ببینه و قدرت تکلم رو از دست بدن، دچار بیهوشی میشن، خونریزی شدید میکنن، خون تو حلقشون میریزه و خب طبیعتاً با آمبولانس به بیمارستان بقیت الله منتقل میشن. اول زبانشون جراحی میشه اما به علت رعشه و آشفتگی و اختلال در ادراک محیطی مجبورن در بخش مغز و اعصاب باید بستری میشدن که شدن.
خب صدای سعید دهخان بود، وکیل پیام درفشان، برای گفتگو درباره برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با وکلای دادگستری به خصوص فعالان حقوق بشر. همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان. آقای مهرابی، شنیدیم بخشی از آنچه که بر آقای درفشان گذشته، دلیل این برخوردها چه هست با وکلای حقوق بشری و به خصوص پیام درفشان؟
به هر حال قوه قضاییه بر روی وکلایی که پرونده های خاص رو پیگیری میکنن حساسیت داره و جمله پرونده هایی که آقای درفشان پیگیری کرده بود وکالت خانواده کاووس سید امامی بود یا دیگر اقدامات او درباره اطلاع رسانی از زندان زنان در قرچک و همینطور مصاحبه هاش درباره موکلینش که زندانی سیاسی بودن حساسیت نهادهای امنیتی رو به دنبال داشت. آقای درفشان همینطور سال 97 به همراه آرش کیخسروی که اکنون به همراه مصطفی نیلی دیگر وکیل زندانی هستند و همینطور قاسم شعله سعدی دیگر وکیل که فعال سیاسی هم هست بازداشت شده بود و به هر حال اقدامات او در سالیان گذشته باعث شده که حساسیت نهادهای امنیتی برانگیخته بشه و اقدام به بازداشت و آزار این وکیل بکنه.
آقای مهرابی، ماجرای سابقه داری هست این برخورد با وکلا در طول حیات جمهوری اسلامی. از چه زمانی شروع شد این مسئله و چه ابعادی داشته؟
جمهوری اسلامی از ابتدا وکالت افراد سیاسی یا زندانیان منتقد توسط وکلا را قبول نداشت و معتقد بود که عملا به تعبیری اینها حق داشتن وکیل ندارن. به جز اعدام های مقامات حکومت شاهنشاهی که عملا از هیچ رویه قضایی دفاع نمی کرد، بعد از اون هم قوه قضایی مانع وکالت پرونده فعالان سیاسی از جمله عباس امیر انتظام یا محمد رضا سعادتی و همینطور چهره هایی شد که به نوعی منتقد آیت الله خمینی شناخته می شدن یا حداقل در اون نظم موجود جایی نداشتند. بعد از اون حتی هادی اسماعیلی وکیل تقی شهرام که قصد داشت وکیل محمد رضا سعادتی هم بشه بازداشت شد و مدتی زندانی شد. همینطور مقامات قوه قضاییه و دادگستری از جمله احمد آذری قمی یا اسدالله لاجوردی به صراحت اعلام می‌کردن که هیچ کدوم از وکلا عملاً تمایلی ندارن یا حالا به تعبیر درست‌تر جرأت ندارن که بخوان وکالت افراد معترض گروه‌های سیاسی از جمله سازمان مجاهدین خلق، فدایان خلق و گروه‌های دیگر را قبول بکنن و این موضوع به صراحت بیان شده. همینطور اگر وکیلی میخواست این پرونده ها رو قبول بکنه به نوعی در کار و کارشکنی میکردن. این روند در دهه 70 هم ادامه پیدا کرد و ناصر زرافشان وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شد. بعد از اون آزار به وکلای خاص از جمله مهرانگیز کار و شیرین عبادی ادامه پیدا کرد و همینطور در سال 88 تقریبا همه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و جمله عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه و محمد سیف‌زاده بازداشت شدند. بعد از اون هم شاید بیش از 10 وکیل در سالهای گذشته بازداشت شدند و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، از جمله محمد اولیایی، فرهوتن جاویدکیان، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، بهروز امید بهروزی، فرشید یت‌اللهی. و قوه قضاییه به بسیاری از زندانیان سیاسی در سالیان اخیر گفته که این وکلایی که شما میگیرین و به تعبیری وکلای شناخته شده هستن نه تنها به شما کمکی نمیکنن بلکه پرونده شما را هم بدتر میکنن و باید این وکلا را عزل بکنین و عملا به نوعی این ساختار را قبول نداره و در سالهای اخیر هم تلاش شده که اساساً دیگه وکلای مستقل نتونن به پرونده ها ورود کنن.
سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. تصمیم ایران به توسعه یک میدان گازی با نام فرزاد بی باعث یک مناقشه کم سابقه میان هند و ایران شده. مقام‌های هندی مدعی هستند که ایران جزئیات قراردادهای توسعه این میدان مشترک را در اختیار دهلی قرار نداده. بر این اساس طرف هندی مدعی است که کنسرسیوم شرکت‌های این کشور حق دریافت 30% از سود این پروژه را در اختیار دارد، موضوعی که تهران با آن موافق نیست. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
میدان گازی فرزاد بی، یک میدان گازی مشترک در نوار مرزی ایران و عربستان سعودی که سال 2012 کشف شد، با ذخیره گاز حدود 22 تریلیون فوت مکعب که 60% آن قابل بهره برداری است.
توسعه میدان گازی مشترک فرزاد به هست. این میدان با کشور عربستان سعودی مشترک هست. عربستان در حال برداشت از میدان. اسکوپ کار 2 سکو و 8 حلقه چاه خواهند بود که با یک خط با 2 خط لوله 230 کیلومتری برای انتقال گاز ترش و میانات به ساحل و یک تاسیسات ساحلی این قرارداد اجرا میشه. برای این حجم از کار 1780 میلیون دلار حجم سرمایه گذاری پیش بینی میشه و 5 سال هم پیش بینی کردیم مدت اجرای قرارداد.
از زمان اکتشاف این میدان گازی چشم هندی ها بر آن متمرکز بوده. از سال 2008 شرکت ONGC ویدش هند مذاکراتی با ایران برای توسعه این میدان و گرفتن سهم 30% در توسعه این میدان گازی برای شرکت های هندی داشته. فروردین 97 بیژن زنگنه وزیر نفت وقت ایران در سفر به هند به موضوع این میدان گازی هم پرداخت.
مسئله فرزاد بی رو صحبت کردیم که خب دفعه قبل اشکالات زیاد داشتیم، الان مشکلات الحمدلله رفع شده و داره کار جلو میره، و همینطور در مورد علاقمندی که هندی ها داشتن برای توسعه میدان های نفتی ما، اون هم ما دفعه قبل صحبت کردیم، اون هم جلو رفته. آقای وزیر موافقت کردن و دستور دادن که ظرف دو ماه آینده پیشنهادهای طرف هندی حداکثر به ما داده بشه.
4 سال پیش کنسرسیوم ONGC ویدش به ایران پیشنهاد کرد 11 میلیارد دلار در میدان فرزاد بی سرمایه گذاری کند، به شرط اینکه مقامات ایرانی سطح معقولی از سود سرمایه گذاری را تضمین کنند. به گفته مدیر بخش سرمایه گذاری خارجی این شرکت، سطح معقول در سال 2017 حدود 18% بود. پس از اینکه ایران تصمیم نهایی درباره این میدان را چندین بار عقب انداخت، هند تهدید کرد که واردات نفت ایران را کاهش خواهد داد. ایران اعلام کرد که شرکت گازپروم روسیه را جایگزین کنسرسیوم هندی کرده، اما در نهایت اردیبهشت سال گذشته شرکت ملی نفت ایران کل قرارداد توسعه میدان فرزاد بی را به شرکت پتروپارس ایران واگذار کرد. قراردادی به ارزش 1,780,000,000 دلار. حالا مقامات هندی میگویند حتی اگر شرکت‌های ایرانی عملیات توسعه میدان گازی فرزاد بی را اجرا کنند، کنسرسیوم شرکت‌های هندی حق دریافت 30% از سود این پروژه را در اختیار دارند. مقامات هندی به روزنامه اکونومیک تایمز گفتند شرکت ملی نفت ایران به نامه‌های شرکت ONGC ویدش پیرامون شرایط قرارداد امضا شده با شرکت پتروپارس جواب نمی‌دهند. با این حال کنسرسیوم هندی مدعی است که به غیر از سهم 30% در پروژه 85 میلیون دلار سرمایه گذاری که برای کشف میدان یاد شده انجام داده را به همراه سود آن از ایران خواهد گرفت. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
علی صالح آبادی رئیس کل تازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش منسوب به یکی از نهادهای دولتی ایران در مورد خطر اوجگیری انفجارآمیز قیمت دلار در کشور را رد کرده است. او ضمن تاکید بر کافی بودن منابع ارزی گفته که آرامش در بازار ارز ایران ادامه خواهد یافت. برای گفتگو همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، آیا محافل اقتصادی و کارشناسی جمهوری اسلامی به آینده بازار ارز ایران همانقدر اطمینان دارن که آقای صالح آبادی؟
گزارشی که شما به اون اشاره میکنین و آقای صالح آبادی هم مطرح کرده، در واقع یک متنی هست که مرداد ماه گذشته منتشر شده و تهیه شده، و در مجموع آقای صالح آبادی اصالت این متن رو زیر پرسش نمیبره، فقط میگه که این یک گزارش سازمان برنامه است در دوره دولت 12 دولت آقای روحانی تهیه شده و دولت 13 با مفاد این اظهار نظر این گزارش موافق نیست. در مورد این که خب نرخ ارز بر اساس این گزارش تا سال 1406 برسد به 284 هزار تومان میشه تردید کرد، ولی در مجموع هم محافل اقتصادی ایران هم محافل کارشناسی ایران معتقدند که وضعیت خاصی در حال حاضر وجود داره که این وضعیت میتواند بر آینده نرخ ارز هم تأثیر بذاره. اتاق بازرگانی ایران که در واقع نماینده بخش مهمی از محافل کسب و کار ایرانه، در نگرانی راجع به آینده بازار ارز ایران شریک، و همینطور محافل کارشناسی ایران هم معتقدند که وضعیت تورم در به شکل خطرناکی در حال حاضر در آمده که در گذشته سابقه نداشته، و این نرخ تورم بالا میتواند طبعا به آینده بازار ارز هم مربوط بشه و نرخ ارز رو در ایران بالا ببره.
خواهند به وضعیت خاص بازار ارز و خطرناک بودن وضعیت ایران در زمینه تورم و تأثیراتش بر آینده بازار ارز اشاره کردین. چرا فکر میکنین که در حال حاضر کشور از لحاظ تورم در وضعیت خطرناک تری قرار گرفته نسبت به گذشته؟
ببینین، در مجموع طی 4 دهه گذشته ما شاهد این بودیم که نرخ تورم همیشه بالا بوده، ولی اینکه نرخ تورم ایران به صورت متوالی 3 سال پی در پی بالای 40% قرار بگیره، این برای اولین باری که اتفاق میفته و تا به حال سابقه نداره. در حال حاضر مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه ایران رو 46% اعلام کرده. گویا بانک مرکزی در گزارشی که منتشر نشده نرخ تورم ایران رو در حد 55% بر اساس بعضی از ارزیابی ها حتی 70% ارزیابی کرده. این یک وضعیت تازه است و به خصوص از این نظر این وضعیت خطرناک است که در گذشته وقتی که تورم بالا می رفت دولت جمهوری اسلامی امکان این رو داشت که با تکیه بر منابع ارزش کالا وارد بکنه و تا اندازه‌ای تورم رو مهار بکنه. در حال حاضر به دلیل کمبود ارز در کشور بانک مرکزی این امکان رو نداره و بنابراین این خطر وجود داره که نرخ تورم به صورت سرسام‌آوری در حالت انفجاری قرار بگیره و در نتیجه این تأثیر بذاره بر بازار ارز و آینده نرخ دلار در کشور.
آقای خوابم، با توجه به مشکلاتی که شما به اونها اشاره کردین، آیا در حال حاضر امیدی هست به ایجاد ثبات دراز مدت در بازار ارز؟
ببینین، بازار ارز انعکاس میده وضعیت سیاسی و اقتصادی یک کشور و در حال حاضر با توجه به این که ما شاهد اوجگیری تورم هستیم و همینطور افزایش تنش به خصوص در روابط خارجی ایران هستیم و اینکه آینده برجام هم مشخص نیست و این به شدت نگرانی آور هست، من تصور میکنم که ایجاد ثبات به خصوص به صورت دراز مدت در کشور غیر ممکنه. در شرایط کنونی میشه ثبات کوتاه مدتی رو به وجود آورد ولی این دوامی نخواهد داشت و تا وقتی که وضع بر این اساس باشه آینده بازار ارز هم کماکان متضرر.
بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
خب، در حالی که به رغم ادامه روند پرشتاب واکسیناسیون در ایران از شمار ابتلا به بیماری کووید 19 کاسته نشده، مقام‌های بهداشتی درباره تبعات کاهش جدی رعایت پروتکل‌های بهداشتی هشدار می‌دهند. برخی برآوردها از کاهش این معیار به کمتر از 50% حکایت دارند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
60% 70% ماسک نمی‌زنند. اصلاً رعایت نمی‌کنند. فکر می‌کنم چون واکسن زدن دیگه تمومه.
یکی دوتا هم نیستند. آنطور که مقامات بهداشتی ایران اعلام کردند، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایران به کمتر از 50% رسیده است.
تا یه تعطیلی میخوره مردم میریزن تو جاده ها، نمیدونم یه مهمونی میشه همه میرن مهمونی، نمیدونم دیگه بازار تهران الان شما تو تلویزیون نگاه کنین شلوغه. خب این باعث میشه که بیشتر این مریضی زیاد شه.
هنوز آمار مرگ‌های کرونایی در ایران 3 رقمی است. هنوز روزانه بیش از 10,000 تن به کووید 19 مبتلا می‌شوند و هنوز هم آمارهای دولتی با آمارهای حقیقی فاصله زیاد دارند.
ترسشون فکر می‌کنم ریخت دوباره مسافرت‌ها و پاساژگردی‌ها و ترافیک بیرون و
مردمی که نمی‌ترسند و مسئولانی که دچار سردرگمی در برنامه اند از یک سو هشدار می‌دهند که آبان ماه موج ششم آغاز می‌شود، از سوی دیگر به دنبال برگزاری نماز جماعت جمعه ها هستند.
به غیر از مواردی که وضعیت قرمز باشه در هر شهرستان یا استانی، به غیر از اون نماز جمعه برگزار بشه.
او گفته بر پای نمازهای جماعت خواست مردم است. آمارهای دولت جمهوری اسلامی میگوید تا کنون بیش از 74 میلیون دوز واکسن تزریق شده. نزدیک به 49 میلیون ایرانی دوز اول را دریافت کردند و 25 میلیون نفر هم هر دو دوز را. اما گویا تزریق این واکسن ها برای قطع زنجیره کرونا کافی نبوده است. بیشتر این میزان واکسیناسیون با واکسن‌های سینوفارم بوده. واکسن چینی که گزارش شده در جلوگیری از عفونت تنها 5% تاثیرگذار است. بخشی از واکسیناسیون هم با واکسن‌های تولید داخلی برکت انجام شده، واکسنی که هنوز هیچ گونه تاییدیه جهانی ندارد.
هیچ واکسنی جلوی ابتلای 100% به ویروس کرونا رو نخواهد گرفت. پس ما از همه مردم خواهش میکنیم که حتی زمانی که دو دوز واکسنشون رو دریافت کردن، باز هم در واقع پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن.
مردم پروتکل ها را رعایت نمی کنند، کارایی واکسن های ایرانی و چینی هنوز پر از ابهام است و دولت با دستوراتش بر همه گیری بیشتر دامن می زند. از شروع نمازهای جمعه گرفته تا اعلام شرایط آموزش حضوری دانشجویان در نیم سال جاری، همه آنچه دست به دست هم دادند تا ایرانیان طی 2 سال 5 پیک شدید کرونایی را تجربه کنند و در آماده باش برای موج جدید باشند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب، مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی. آقای دکتر عطاری، حمید سوری استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرده که میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایران به کمتر از 50% رسیده. البته این مسئله شاید محدود به ایران هم نشه، اما چقدر حتی با وجود واکسیناسیون باید جدی گرفت پروتکل‌ها و محدودیت‌ها رو؟
با درود خدمت شما و بقیه بزرگواران. حقیقت این هست که هرگاه اینجور صحبت ها در ایران گفته میشه، بیشتر هدف این هست که مسئولیت رو بندازن گردن مردم. خب در حالی که همین دولت و آقای عین‌اللهی در حال بازگشایی مدارس و اجازه باز کردن دوباره مراسم نماز جمعه هست، مراسم های مذهبی دیگه، راهپیمایی اربعین و بقیه رو دیدیم، اینجور صحبت ها و کاهش رعایت پروتکل ها واقعیتش این هست که نباید کمکاری از جانب مردم دونست، به دلیل اینکه برخلاف کشورهای اروپایی که این مسئله یک دستورالعمل دولتی هست، در ایران هیچ اراده‌ای برای اجرای اون وجود نداره. اما در کوتاه اگه بخوام در جواب سوال شما عرض بکنم، این هست که واقعا با شرایطی که واکسیناسیون ما داره و هر روز مطالعات جدیدتر نشون میده که هنوز ما زمانهای بسیار زیادی فاصله داریم تا رسیدن به اون ایمنی جمعی و جلوگیری از گردش ویروس، و همچنان روزانه ما حدود 200 نفر مرگ و میر داریم و موج پنجم اصلا از بین نرفته، بلکه به یک مرحله ثباتی رسیده و مرگ و میر در این حدود رو داریم. همچنان باید پروتکل ها با شدت تمامتر، چه در کسانی که واکسن زدن، یک دوز واکسن، حتی دو دوز واکسن، و چه در کسانی که واکسیناسیونشون انجام نشده، در همه اینها هنوز باید این انجام پروتکل‌ها و محدودیت‌ها با شدت تمام‌تر دنبال بشه.
آقای دکتر عطاری، یک نکته دیگر این که روز گذشته اعلام شد سازمان هدفمندی یارانه ها تاکنون از منابع مالی که در اختیار داره بیش از 300 میلیارد تومان بابت تولید واکسن کوپارس به مؤسسه رازی پرداخت کرده. تاکنون میلیاردها تومان خرج واکسن‌های ایرانی شده، اما نتیجه حاصل شده آیا رضایت بخش بوده؟
خب واقعیت این هست، علی‌رغم این که خب میلیاردها خرج این شده و داره همچنان هزینه میشه، ما مقدار واکسیناسیون ناشی از و به دنبال واکسیناسیون واکسن های ایرانی کمتر از 10% هست، حدود 82% با واکسن سینوفارم هست و بقیه هم با واکسن های وارداتی دیگه، و این نشون میده که چقدر ادعاها و قول و قرارهایی که برای به دست آوردن این منابع مالی بود غیر عادی هست. و در کنار این یک نکته ای که خیلی مهم هست این هست که باز هم در رقابت واکسن سازان داخلی مافیای برکت هست که دست پیش داره، اجازه نمیده شرکت‌های واکسن ساز دیگه‌ای که حتی مثل رازی یا پاستور که اینها سابقه طولانی دارن واکسن‌هاشون مورد تایید قرار بگیره. ما اون فیلم تقریبا اعتراضی که چند روز گذشته منتشر شد از طرف سرم سازی رازی دیدیم که اینها ادعا میکنن، میگن ما در پایان سال 99 اگر اجازه داده میشد میتونستیم واکسن داخلی رو وارد بازار مصرف بکنیم، و این نشون میده که علارغم این همه اعتباری که صرف ساخت واکسن داخلی شده، هنوز هم مافیای برکت دست اندازی میکنه و اجازه رشد واکسن سازهای مستقل رو نمیده.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه از توافق دولت بشار اسد و مخالفانش برای نگارش یک قانون اساسی جدید خبر داد. نشست‌های این گروه از حدود 2 سال پیش آغاز شد و سرانجام در 6th دور که پس از ماه‌ها وقفه برگزار شد، دو طرف به توافق رسیدند. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
گذشته بیش از 10 سال از جنگ سوریه. دست کم 350 هزار کشته، میلیون ها آواره و شهرهای ویران شده. در آستانه 11 سالگی این جنگ، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه اعلام کرد که دولت بشار اسد و مخالفان او در کمیته قانون اساسی سوریه سرانجام برای نگارش یک قانون اساسی جدید به توافق رسیدند.
برای اولین بار نمایندگان دولت و مخالفان با هم در حضور من نشستند و درباره چگونگی اصلاح قانون اساسی به صورت صریح گفتگو کردند.
کمیته پیشنویس قانون اساسی سوریه از 45 نفر شامل نماینده دولت، مخالفان آن و جامعه مدنی سوریه تشکیل شده. این کمیته مأموریت دارد قانون اساسی جدیدی را تدوین کند که منجر به برگزاری انتخابات زیر نظر سازمان ملل متحد شود. گفتگوها بر سر اصلاح قانون اساسی سوریه از 9 ماه پیش با بالا گرفتن اختلافها میان اعضای این کمیته متوقف شده بود. فرستاده سازمان ملل در امور سوریه به خبرنگاران در ژنو گفت اعضای کمیته پیشنویس قانون اساسی در روزهای پیش رو بر سر آماده سازی و شروع نگارش قانون اساسی جدید گفتگو خواهند کرد. به گفته او، این 6th دور مذاکرات کمیته پیشنویس قانون اساسی سوریه طی 2 سال اخیر است که در جریان آن بر سر اصول این قانون بحث و گفتگو خواهد شد. در سال 2018 کنفرانس صلح سوریه با حضور نمایندگان دمشق و مخالفان با میزبانی روسیه برگزار شد. در آن کنفرانس نمایندگان توافق کردند که پیشنویسی را برای قانون اساسی جدید سوریه تدوین کنند. هادی البهره نماینده اپوزیسیون سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که هیئت نمایندگان اپوزیسیون در پی اصلاحاتی شامل حقوق برابر برای همه شهروندان سوریه هستند. شماری از دیپلمات‌های غربی مدعی شدند که روسیه در هفته‌های اخیر به دولت بشار اسد فشار آورده که در این مذاکرات از خود انعطاف نشان بدهد. حکومت بشار اسد با حمایت روسیه و ایران توانسته اکثر مناطق سوریه را از مخالفان پس بگیرد. اما هنوز برخی مناطق مهم در کنترل دولت سوریه قرار ندارد. از جمله در شمال و شمال غربی سوریه نیروهای نظامی ترکیه به همراه بخشی از مخالفان بشار اسد مستقر هستند. در شرق و شمال شرقی این کشور هم نیروهای کرد سوریه با همراهی نیروهای نظامی آمریکایی کنترل این مناطق را در دست دارند. در بهار گذشته دولت سوریه اعلام کرد که بشار اسد برای 4th بار به ریاست جمهوری سوریه انتخاب شده است. انتخاباتی که به گفته کشورهای غربی و اپوزیسیون سوریه غیر مشروع و ساختگی بوده. آقای اسد برای 7 سال دیگر قرار است در سمت خود باقی بماند و معلوم نیست که تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید سوریه چه تأثیری بر آینده سیاسی او خواهد گذاشت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برگزاری دیدار دوستانه بین تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا قطعی شد. این مسابقه 23 بهمن امسال در تگزاس برگزار خواهد شد. مهدی رستم‌پور همراه ماست برای گفتگو در این رابطه. مهدی، بیشتر برامون بگو از جزئیات این مسابقه.
درود مهدی جان. دیدارهای دوستانه ایران و آمریکا در آمریکا هر سال برگزار می‌شد تا سال 2016 که دیگه متوقف شد. اونجا خیلی استقبال میشد با توجه به موقعیت کشتی در آمریکا و حضور پرتعداد ایرانیان بازتاب رسانه‌ای پیدا میکرد و قدرت دو کشور در کشتی آزاد جهان که بعد متوقف شد. حالا در جریان مسابقات جهانی نروژ رؤسای فدراسیون کشتی دو کشور با هم به توافق رسیدن، قرار گذاشتن و قطعی هم شده زمان محل مسابقه همه چی معلومه، 23 بهمن قرار انجام بشه و حتی نفرات ملی پوش دو کشور مقابل هم قرار میگیرن. از این لحاظ رقابت بسیار جذابی رو شاهد خواهیم بود.
و مهدی، فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران از امروز با برگزاری 4 دیدار آغاز میشه. 21مین دوره این مسابقات چه تفاوتی خواهد داشت با دوره‌های قبلی؟
قطعا روند نزولی از هر لحاظ، بسیاری از باشگاه‌ها تیمشون تکمیل نیست، بعضی از باشگاه‌ها یار گرفتن اما پنجره‌شون بسته است و نمیتونن ثبت کنن و نمیتونن از این بازیکن‌ها استفاده کنن. مثلا صنعت نفت آبادان که در فهرست بدهی‌هاش حتی بدهکاری به داروخانه‌ای در خرمشهر هم ثبت شده، شرایط باشگاه اغلب بسیار نامطلوب، وضعیت زمین‌ها، سیستم VAR، مسئله داوری، این که اصلا تماشاچی میتونه بیاد یا نه، به نظر نمیرسه که این لیگی که در سال‌های قبل هم بارور نبوده، اصلا بازیکنان جوان ستاره ما در لیگمون نداریم، به نظر نمیرسه که امسال هم تحول شگرفی رو در لیگ برتر فوتبال ایران ببینیم.
و دست آخر این که مسئولان برگزاری المپیک زمستانی از اخراج 4 فعال تبتی در آستانه روشن شدن مشعل المپیک زمستانی خبر دادن. دلیل این اقدام چه بوده مهدی؟
این موضوع وقتی که میزبانی المپیک زمستانی رو در سوئیس به چین دادن هم اتفاق افتاد، اونجا هم اعتراضاتی صورت گرفت. به هر حال IOC باید این اجازه رو به معترضین هم بده که اعتراضاتشون رو مطرح کنن، نه اینکه بلافاصله پلیس رو فرا بخونن. در جمع این نفراتی که اخراج شدن، 2 نفرشون هم در واقع تابعیت آمریکا رو دارن، اعتراضات اونها به نقض مکرر حقوق بشر در چین، مسائل تبتی ها و غیره است که خب از این فرصت میخواستن استفاده کنن، بنری رو باز کنن و اعتراضشون رو بیان کنن که با توجه به پوشش تلویزیونی و حساسیتی که IOC داره و اعتراض چین، خب این افراد رو اخراج کردن.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از همراهیت.
سپاسگزارم.
مقامات محیط زیست در کولومبیا محموله حاوی نزدیک به 3500 باله کوسه را مصادره کردند. این محموله قاچاق قرار بود از فرودگاه بوگوتا به هنگ کنگ فرستاده شود. حجم باله های این محموله نشان می دهد بین 900 تا 1000 کوسه هر یک به طول 1 تا 5 متر شکار شدند. مبدأ این محموله بزرگ که شامل 10 بسته باله های بریده شده کوسه است، جنوب غربی کولومبیا بود. پلیس ملی کولومبیا تحقیقات در این باره را شروع کرده است.
روی تاریخ بشر بار دیگر توجه جهان را به خود جلب کرده و نگرانی فعالان محیط زیست را برانگیخته است. به تازگی مقامات محیط زیست در کولومبیا اعلام کردند محموله حاوی نزدیک به 3500 باله کوسه مصادره کردند. این محموله قاچاق غیرقانونی قرار بود از فرودگاه بوگوتا، پایتخت این کشور، به هنگ کنگ فرستاده شود. به گفته این مقامات محیط زیست در بوگوتا، حجم زیاد بالاهای موجود در این محموله نشان می‌دهد بین 900 تا 1000 کوسه با طول حدود 1 تا 5 متر کشتار شده‌اند. در بعضی از کشورها به ویژه در شرق دور هنوز عده‌ای معتقدند که باله کوسه خواص درمانی دارد. مبدأ این محموله بزرگ که شامل 10 بسته بالاهای بریده شده کوسه است، جنوب غربی کولومبیا بود.
ماموران پلیس نمونه برداری می کنند تا بدونن چه گونه ای از کوسه بودن، ولی می دونیم که بیشتر از 3 گونه کوسه در آبهای کولومبیا وجود داره. اما به مردم یادآوری می کنیم که قاچاق غیرقانونیه.
این محموله که بسته‌بندی شده و بدون همراه ضبط شد، از رولدانیو فرستاده شده و مقصد آن هنگ کنگ بود. شرکت حمل کالا این مورد را به مقامات محیط زیست و پلیس کولومبیا اطلاع داد. پلیس ملی کولومبیا تحقیقات در این باره را شروع کرده و از شرکت حمل کالا اطلاعات فرستنده محموله و مقصد نهایی آن را جمع‌آوری کرده است.
مرور بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید از قول کارشناسان بهداشت و درمان از توقف روند کاهشی ابتلا به کرونا در ایران گزارش داده و نوشته که کارشناسان میگن که روند کاهشی موج پنجم کرونا در ایران که چند هفته پیش بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت آغاز شده بود متوقف شده. آقای مسعود یونسیان که روزنامه سپید نوشته او رئیس کمیته راهبری مطالعات واکسن در ایران هست در وزارت بهداشت، یکی از این کارشناسان هست که به روزنامه سپید گفته توقف آمارهای مربوط به کرونا در موج پنجم روند کاهشیش در سطوح بسیار بالایی اتفاق افتاده، یعنی شمار جان باختگان به کمتر از 200 نفر نرسیده، شمار مبتلایان روزانه اونهایی که تست مثبت گرفته میشه ازشون، خودشون مراجعه میکنن به بیمارستان در واقع و در اونجا ازشون تست گرفته میشه و مثبت میشه، کمتر از 10,000 نفر نشده، شمار بستری شدگان هم کاهش محسوسی نداشته. آقای یونسیان گفته نگرانیم در حالی که هنوز موج پنجم کرونا تمام نشده موج ششم شروع بشه. تأکید این کارشناس در گفتگو با روزنامه سپید این هست که شرایط فعلی همون شرایط بین موج چهارم و پنجم هست، بدون اینکه موج چهارم به پایان برسه موج پنجم آغاز شد، و گفته که این احتمال خیلی زیاد وجود داره که بدون اینکه موج پنجم کرونا در ایران به روند کاهشش ادامه پیدا بکنه و به پایان برسه موج ششم آغاز بشه. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه آرمان هست با عنوان سایه ترسناک موج ششم کرونا در آبان، و نوشته که تمام آمارها و همچنین کارشناسان و رؤسای علوم دانشگاه علوم پزشکی شهرهای مختلف در روزهای اخیر هشدار دادن که روند افزایشی شده، و بنوشته این روزنامه خود وزارت بهداشت هم آماده باش داده به بیمارستان‌ها برای مقابله با موج ششم کرونا، که اینها رو روزنامه آرمان نشانی دونسته که در آبان ماه موج ششم اوج خواهد گرفت. اما روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که مقام‌های وزارت بهداشت، ستاد ملی مقابله با کرونا و دولت ابراهیم رئیسی بدون اینکه آمارهای کرونا کاهش پیدا بکنه به طور مکرر وعده رفع محدودیت‌های کرونایی رو میدن، بخشی از محدودیت‌ها رو هم به نوشته روزنامه رفع کردن، از جمله موضوع حضور کارمندان در محل کارشون رفع شده، تا حد زیادی ادارات با ظرفیت کامل حالا فعالیت می‌کنن. و نکته دیگری که روزنامه بهش اشاره کرده این هست که در سرمقاله خودش نوشته که بعد از اون که اجازه دادن هزاران نفر برن به مراسم اربعین، یا در واقع فرستاده شدن به مراسم اربعین و بعد از عراق موقعی برمیگشتن پروتکل ها در موردشون رعایت نشده، آزمایش از اونها، تستی از اونها صورت نگرفته و نظارتی هم به امور این که تا چه اندازه ممکن است به گونه های جدید یافتن مبتلا شده باشن انجام نشده. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته حالا گفتن که نماز جمعه ها رو هم برگزار میکنیم. تاکید این روزنامه اینه که هر گونه تجمعی خلاف پروتکل هایی است که مقامات همش به مردم توصیه میکنن اونها رو رعایت کنن، اما نوشته خود مقامات این مسائل رو رعایت نمیکنن.
همین کرو پشتی بود سال 2015 از ایران خارج شد، همین زندگی مو گذاشتم داخلش و از ایران خارج شد.
فکر میکردم همه چی همون جوریه که همون جوری پیش میره که من میخوام، در صورتی که مهاجرت اصلا اینطور نیست.
باورتون نمیشه دست و پام الان میلرزه، این که بدونی بعد از چندین سال داری یه جایی زندگی میکنی که به راحتی بخوان یه دفعه برات گردونن.
حتی به ما اتاق جدا ندادن به خاطر اینکه انقدر جمعیت پناهجوهاتون بره زیاد بود که اصلا تمام کمپا پر بود.
پرونده ما تقریبا کاملا بسته شد، یعنی ما دیگه شانسی برای اقامت پناهندگی گرفتن تو آلمان نداریم.
زندگی در سه کلمه: ماجراجویی،
زندگی جدید،
صبر.
پناهندگی در سه کلمه برای من میشه صبر،
سختی، دوباره تلاش.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.